بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و هذه الاستفاده ليست ضروريه و ان كانت قد تحصل لان اتفاق اهل عصره فضلا عن المعروفين منهم لا يستلزم عاده اتفاق غيرهم ومن قبلهم. خاطر مبارک دوستان باشه، ما در جلسه گذشته عرض کردیم که اطلاع پیدا کردن بر اتفاق کل علما در تمام اعصار، بلکه اطلاع پیدا کردن بر اتفاق علما عصر واحد اگر تعدادشون زیاد باشه، اینا مشکله، یا ممکن نیست یا بسیار بسیار سخت است. اما از اون طرف میبینیم آقایون علما خیلی هاشون ادعای اجماع کردن. این ادعای اجماع هایی که آقایون کردن با توجه به این که اطلاع پیدا کردن بر نظر همه علما مشکل یا ناممکنه، چجوری توجیه میشه؟ در جلسه گذشته رفتیم سراغ توجیه، عرض کنم خدمت شما، این اجماعاتی که از طرف آقایان نقل شده. گفتیم سه تا وجه ما داریم برای توجیه این، عرض کنم خدمت شما، نقل اجماعهایی که توسط علما اتفاق افتاده. دو موردش رو جلسه گذشته عرض کردیم. یک مورد این بود که بگیم مراد از اجماعی که آقایون گفتن اجماع همه علما نیست، بلکه اتفاق معروفین به فتواست. مثلا اگر در یک زمان 200 تا مجتهد، 300 تا مجتهد، 500 تا مجتهد هست، خب از این تعداد فرض بکنید یه 10 تا 15 تا 20 تاشون صاحب فتوان به این معنا که معروفن و مردم بهشون عنایت میکنن و علماء دیگر نظراتشون رو عرض کنم ارزش قائل میشن و مورد توجه قرار میدن، و این آقایون هم که ادعای اجماع کردن مرادشون از اجماع اتفاق معروفین به فتواست. حالا اگر گفتیم اتفاق همه علماء یک عصر واحد، خب طبیعتاً میشه منظور معروفین از علمای اون عصر واحد. و اگر گفتیم نه، اتفاق همه علمای اعصار و زمانهای مختلف، طبیعتاً اینجا هم میگیم منظور معروفین از علمای همه اعصار است. خب این یک وجه و یک توجیه. توجیه دوم این بود که نه، بگیم مراد از اجماع اجماع کله، حالا یا کل علماء عصر واحد یا کل علمای تمام اعصار. اما این اتفاق کل رو از اتفاق معروفین به دست آورده، یعنی ناقل اجماع منظورش از اجماع اجماع کل است. اما وقتی بهش میگیم تو از کجا به دست آوردی این اتفاق کل رو، میگه این که معروفین از علمای عصر واحد یا اعصار مختلف یک نظری رو دارن، خب به نظر من ناقل اجماع قطعا همه علما همین نظر رو دارن. نمیشه معروفین همشون یه حرف رو بزنن اما بقیه قبول نداشته باشن. اینم عرض کنم توجیه دوم. حالا در بحث امروزمون خوب دقت کنید آیون، ایشون میفرماید این استفاده اجماع کل از اتفاق معروفین که در وجه دوم ما عرض کردیم، ایشون می‌فرماید این یک امر ضروری نیستا، گرچه به صورت اتفاقی ممکنه برای کسی پیش بیاد، اما تلازمی بین اتفاق معروفین و اجماع کل وجود ندارد، چون انصافاً از اتفاق اهل یک عصر ما نمیتونیم نتیجه بگیریم عادتاً که اتفاق دیگران هم با اون مسئله وجود داره، یعنی غیر اون عصر و قبل از اون عصر اونها هم با همین حکم و مسئله موافق هستن، به خصوص این که موارد نقض و موارد تخلفش زیاد اتفاق میفته، زیاد دیده شده، و این هم که به صورت اتفاقی برای شخصی این نتیجه حاصل بشود که از اتفاق معروفین به اتفاق کل برسه، این معناش این نیست که این تلازم عادی داشته باشه. دقت میکنین؟ یعنی ملازمه عادی ازش استفاده نمیشه. بله، در حد اماره ظنیه ممکنه ما بپذیریم، اونم اماره ظنیه که میگیم از این باب که غالبا این گونه است که وقتی نزد اهل یک عصر اتفاق و اجماع وجود داره، نزد اصول دیگر هم این اتفاق و اجماع وجود داره. اما این اماره ظنیه ظنش از ظنون معتبر نیست که بگیم برای ما حجیت داره و عرض کنم کار رو تمام میکنه. یه وقتایی هم به ذمیمه امارات دیگر آقایون این نتیجه رو گرفتن که طبیعتاً اون امارات رو باید مورد توجه و بحث و کنکاش قرار بدیم. اما دوستان بزرگوار، بحث ما در مورد امارات دیگر نیست، در مورد اماره ظنیه غیر معتبر نیست. بحث ما در اون اتفاق کلی است که یا مستند به حس باشد و یا اگر مستند به حدس است، حدسی باشه که ملازمه با حسه، که ما بتونیم ازش نتیجه بگیریم و حجیت رو استفاده بکنیم. این تا اینجا. بعد می‌فرماید که ملحق می‌شود به استفاده اتفاق کل از اتفاق معروفین جایی که کسی اتفاق کل رو از اتفاق افراد محدود به دست بیاره، اونم به جهت حسن ظنی که به اون افراد داره. یعنی یه وقت هست همه معروفین یک نظر رو دارن، یه وقت هست نه، حتی همه معروفین هم یک نظر رو ما استقصا نکردیم که ببینیم یک نظر دارن، نه، سه تا چهار تا پنج تا از علما، اونم فهول از علما و اونهایی که در قله علم قرار دارن، وقتی یک نظری رو دارند، اون وقت ممکنه ناقل اجماع این رو به همه نسبت بده و نتیجه اجماع ازش بگیره. مثلا مرحوم محقق حلی در اوائل کتاب معتبر فرموده برخی از مجتهدین مثل مقلدها عمل میکنن. اینا کسایی هستن که وقتی دلیلی رو ازشون برای حکمی مطالبه میکنیم، ادعای اجماع میکنن به صرف این که مثلا مرحوم شیخ طوسی و شیخ صدوق و مرحوم شیخ کلینی یک نظر رو دادن. میگن همین که این صاحبان ثلاثه کتب اربعه یک نظر رو دادن، برای ما کفایت میکنه که بتونیم ادعای اجماع بکنیم. که البته محقق حلی میفرماید این ادعای اجماع اگر تجاهل و خود را به جهل زدن نباشه، حتما جهل هست. دقت میکنید؟ این هم عرض کنم خدمت شما تا اینجا. دقت کنید عبارت رو با هم دیگه بخونیم. و هذه الاستفاده ليست ضروریتا، این هذه الاستفاده رو دوستان بزنن به عرض کنم همین ثانی، یعنی این که کسی استفاده کند از اتفاق معروفین اتفاق کل رو، این عرض کنم ایشون میفرماد ضروری نیست. ها، یعنی یک امر ملازمه ای این دو با هم ندارن. دقت میکنید؟ و ان کانت قد تحصل، گرچه این استفاده گاهی حاصل میشه به صورت اتفاقی، اما اینجور نیست که برای همه ملازمه داشته باشه و این تلازم عادی باشد. حالا چرا میفرماد لان اتفاق اهل عصرهی، به خاطر اینکه اتفاق اهل عرض کنم عصر ناقل اجماع، فضلا عن المعروفین منهم، تا چه رسد به معروفین از اونها، یعنی اگر تمام اهل عصرش هم یه نظر رو داشته باشن، باز لا یستلزم عادتا اتفاق غیرهم و من قبلهم، این عادتا مستلزم اتفاق و اجماع دیگران و سابقین بر اونها نیست، تا چه رسه به این که فقط معروفین بگن، خصوصا بعد ملاحظت تخلف فی کثیر من الموارد، با این به خصوص این که ما موارد خلافش رو در بسیاری از موارد دیدیم، یعنی مواردی بوده که اهل یک عصر نظری داشتن، اهل عصر دیگر نظر دیگری داشتن، یا معروفین یک نظر رو داشتن و غیر معروفین نظر دیگری را داشتن، که این موارد رو ایشون میفهمد لا یسع هذه الرساله لذکر معشارها، یعنی این نوشته و این کتاب برای ذکر یک دهم از این موارد هم عرض کنم گنجایش ندارد. معشار یعنی یک دهم. ولو فرض حصوله للمخبر، اگر فرض بشود حصول این استفاده، حصوله یعنی این استفاده اجماع کل از اتفاق معروفین، اگر فرض بشود حصولش برای مخبر کان من باب الحدث، این از باب حدثی است که مخبر و ناقل اجماع زده. الحاصل اما لا یوجب العلم عادتا، حدثی که حاصل می شود از چیزی که موجب علم نیست عادتا، یعنی عادتا موجب علم نمی شود. نعم هیه، بله موافقت معروفین از علما، هیه رو بزنید به موافقت معروفین، امارتون زنیتون علا ذالک، یک اماره زنیه است بر اتفاق کل، ذالک رو بزنید به اتفاق کل. چرا میگیم اماره زنیه است؟ البته زنش معتبر نیست دا، اما اماره زنیه است. لأن الغالب، یعنی غالب موارد، فل اتفاقات، فل اتفاقیات عند اهل عصرین، در اون احکامی که مورد اتفاق است نزد اهل عصری، کونه من الاتفاقیات عند من تقدمهم، غالب موارد 70% 80% موارد اینجوریه که اگر موردی مورد اتفاق علماء یک عصر باشه، قبلی هم همین رو میگفتن. و قد یحصل العلم به ذمیمت امارات اخر، گاهی هم علم حاصل میشه به واسطه ذمیمه امارات دیگر. لکن الکلام فی کون الاتفاق مستندن الالحس او الى حدس لازم عادتا للحس، لکن بحث ما و اونچه که ما نیاز بش داریم این است که اتفاق یا مستند به حس باشد، و یا اگر مستند به حس نیست مستند به حدسی باشد که ملازم است عادتا با حس. اینه که به درد ما میخوره و این محل بحث ماست. خب و الحق بذالک، ملحق می شود به این مورد قبلی که از اتفاق معروفین ما اتفاق کل رو به دست می آوردیم، ما ازا علم اتفاق الکل من اتفاق جماعتن، اونجایی که اتفاق کل دانسته شود و نتیجه گیری شود، اونم از اتفاق یه عده خاصی، نه تمام معروفین، نه اتفاق 3 نفر 4 نفر 5 نفر. چرا؟ لحسن ظنهی بهم، به خاطر حسن ظن ناقل اجماع به عرض کنم اون جماعت. کما ذکره فی اوائل المعتبر، کما این که ذکر کرده این مورد رو مرحوم محقق حلی در کتاب معتبر خودش، اونم اوائل کتاب، حیث قال، اونجا فرموده و من المقلده. ببینید این تعبیر مقلده، حالا بعدن خود ایشون هم خواهد گفت، همین 2-3 سطر بعد میفرماید این تعبیر به مقلده یعنی مجتهدی که مثل آدمای مقلد عمل میکنه، ها، و من المقلده از مجتهدینی که مثل مقلدین عمل میکنه میدونید کیه؟ من لو طالبته به دلیل المسئله، اون مجتهدی است که اگر مطالبه شود از او دلیل مسئله، ادعا الاجماع، ادعای اجماع میکنه، اونم به صرف چی؟ لوجودهی فی کتب الثلاثه، به خاطر وجود این حکم مسئله در کتب اون 3 نفر. این کتب 3 نفر یعنی کتب 4 شیعه که مال 3 نفره، این 3 یعنی 3 فقیه، دقت میکنین، و مضافون علیه کتبه ها، ها، نگفت فل کتب الثلاثه، کتب 3 نیست، عرض کنم یعنی کتاب ها 3 نیستن، کتاب ها 4، کتب 4 شیعه است، اما چون نویسندگانش ستان مرحوم شیخ طوسی که دو تا کتاب داره و مرحوم صدوق و مرحوم کلینی، کتب این سه نفر اگر یک مسئله در کتب این سه نفر پیدا بشه، قدست اسرارهم و هو جهل لم یکن تجاهلا، گفته در این کتب که پیدا بشه ما میتونیم ادعای اجماع بکنیم. جناب مرحوم محقق حلی هم میگه خب این حرف جهل است اگر تجاهل نباشه. تجاهل یعنی خود را به جهل زدن، یعنی اگر خود را به جهل زدن نباشه حتما جهل است و از روی جهل گفته شده و به صرف وجود اون در کتب ثلاثه ما نمیتونیم ادعای اجماع بکنیم. فان فی توصیف المدعی به کونه مقلدن، ایشون میفهمد این که مرحوم محقق حلی مدعی را توصیف کرده به مقلد بودن، گفته و من المقلده ما انا نعلم انه لا يدع الاجماع الا عن علمین، با این که ما میدونیم خب این افراد این مجتهدین ادعای اجماع نمی کنن مگر از روی علم، یعنی علم به دست آوردن، لااقل برای خودشون علم حاصل شده و لذا از روی علم خودشون ادعای اجماع میکنن. چطور اینا شدن مقلد؟ میفرماید این که کلمه مقلد رو آورده و فان فی توصیف المدعی به کونه مقلدا اشارتا، این اشارتا اسم ان است، اشاره است به چی؟ اشاره است الی استنادهی فی دعواه الی حسن الظن بهم، اشاره است به این که عرض کنم استناد مدعی اجماع در ادعای خودش به حسن ظن به این افراد است و ان جزمه فی غیر محله، و اشاره است به این که این جزمی که این آقا پیدا کرده، علمی که به خیال خودش پیدا کرده، نابجاست، فی غیر محله است، یعنی نابجاست و درست نیست. این عرض کنم تا اینجا فهمم به نظر میرسه که عرض کنم اشاره به دقت است که این موارد عرض کنم خدمت شما وجود داره. خب به حمدالله دوستان، ما مورد اول و دومی که جلسه گذشته عرض کردیم، این جلسه با این حاضه الاستفاده تا اینجا تکمیلش کردیم. حالا میخواییم بریم سراغ توجیه سوم. دوستان بزرگوار دقت کنید، توجیه سوم چیه؟ سومین توجیه برای نقل اجماع کل توسط فقها اینه که بگیم مراد نقل اجماع اتفاق کل است. دقت میکنید؟ مراد نقل اجماع اتفاق کل است، یعنی کل علمای عصر واحد یا کل علمای همه اعصار، اما ناقل اجماع این اتفاق کل رو از تتبع اقوال علما استفاده نکرده، یعنی نرفته یک یک اقوال علما رو ببینه و نقل اجماع بکنه. دقت میکنید؟ بلکه کشف کرده این اتفاق کل رو از اتفاق علما در یک مسئله اصولی یا در یک قاعده فقهی، در واقع چون میدونسته علما در فلان مسئله اصولی اتفاق دارن، در فلان مسئله فقهی اتفاق دارن، در فلان مطلب اتفاق دارن، با خودش گفته خب اگر اینا این مسئله اصولی رو بپذیرن، اگر اینا قاعده فقهی رو بپذیرن، اگر اینا این مسئله رو بپذیرن، طبیعتاً باید این حکم رو بکنن، و در واقع ها به نوعی اجتهاد خودش رو به کار برده و تأثیر داده تو این که یه همچه ادعای اجماعی رو داشته باشه. مرحوم شیخ انصاری برای این مورد سوم مثالهایی رو مطرح میکنه. حالا من طبق شمارهی که زدم 4 تا مثال ایشون ذکر میکنه که حالا 4 تا مثال رو که عرض بکنم مطلب بهتر براتون روشن میشه. عرض کنم خدمت شما، مثال اول این است که از این که علما اتفاق دارن بر عمل به اصل عند عدم دلیل، گفتن وقتی ما دلیل نداریم عمل به اصل میکنیم، الاصل و دلیل حیث لا دلیل، رو این حساب که عمل به اصل میکنن عند عدم دلیل، اومدن حکم یک مسئله و اتفاق علما در اون مسئله رو استفاده کردن. مثلا به عنوان مثال ناقل اجماع با خودش گفته آقا شرب توتون که عرض کنم دلیل روایی نداره، آیه شریفه نداره که ها، چون ما دلیل روایی نداریم، آیه نداریم نسبت به شرب توتون، اصل براءت میگه شرب توتون حلاله، چون همه قبول دارن که اصل براءت حجت است عند عدم الدلیل، و ما نسبت به حلیت و شرب توتون به اصل براءت میتونیم تمسک بکنیم، ولذا اتفاق علما رو ادعا کرده، ادعای اجماع کرده، یا گفته آقا از اتفاق علما بر عمل به عموم یک دلیل عام عند عدم وجدان المخصص، گفته وقتی ما یک دلیل عام داشته باشیم و مخصصی هم نداشته باشیم اتفاق و اجماع داریم، همه علما به این عام عمل میکنن و لذا در فلان مسئله باید این حکم رو بکنن، چون همه علما به عام غیر مخصص عمل میکنن پس تو فلان مسئله اجماع داریم. یا مورد سوم گفتن چون همه علما به خبر معتبر بلا معارض عمل میکنن پس اجماع داریم، یعنی اگر یه جای خبری داشته باشید که اولا معتبر باشه ثانیا بلا معارض باشه همه قبول دارن که به این خبر باید عمل کرد، پس تو فلان مسئله چون خبر معتبر بلا معارض داریم اتفاق وجود داره. یا مثلا چون فلان مسئله اصولی یه مورد اجماست و به اجماع ملازم است با فلان حکم، پس علما همه اتفاق دارن نسبت به این حکم، یعنی نسبت به یک مسئله اصولی نقلی یا عقلی وقتی اتفاق دارن پس این حکم رو هم باید اتفاق داشته باشن. علی حال این موارد و این دست نمونه ها عرض کنم در واقع اجماعی رو برای ما اثبات میکنه تو نقل اجماع ها که ما اسمش رو میگذاریم اجماع اجتهادی. یه جورایی خود ناقل اجماع داره اجتهاد میکنه که حتما وقتی این جور هست باید همه علما همین رو بگن. شیخ انصاری یه نکته ای رو اینجا توجه میده، میگه آقا نسبت دادن حکم شرعی به علما تو این موارد ناشی نمی شود مگر از دو مقدمه، که این دو مقدمه رو مدعی اجماع خودش اجتهاد کرده و به اجتهاد خودش به اثبات رسونده. یکی این که این امری که اتفاقی است، حالا چه اصل عملی باشه چه خبر معتبر باشه چه مسئله اصولی باشه، این امر اتفاقی مقتضی و دلیل است برای حکم اگر مانعی نباشه، یعنی دلیلیت این امر اتفاقی به اجتهاد خود این آقای ناقل اجماست، او داره اجتهاد میکنه که این امر اتفاقی دلیل مقتضی است برای حکم اگر مانعی نباشه، پس مقتضی و دلیل بودن اون امر اتفاقی به اجماع مدعی اجماع اتفاق افتاده. نکته دوم عدم وجود مانع، یعنی این که برای این حکم مانعی وجود ندارد، معارضی در کار نیست، اینم به اجتهاد مدعی اجماعه، از کجا معلوم درست باشه؟ لذا با دو تا اجتهاد خودش اومده چیکار کرده؟ این امر رو نسبت داده به همه علما. خب روشنه وقتی نقل اجماع به عنوان یک خبر مستند باشد به دو امری که اجتهاد مخبر و ناقل درش تأثیر گذاره، طبیعتاً یه همچه خبری نمیتونه حجت باشه، چون خبر حدسی است دیگه، خبر حسی محسوب نمیشه و ادله حجیت خبر واحد شامل این موارد نمیشود. من اجازه میخوام تا اینجا رو بخونم. از ثالث ان یستفید اتفاق الکل علی الفتوا، این که استفاده کند ناقل اجماع اتفاق کل بر فتوایی رو، این علی الفتوا دوستان قید اتفاقه، یعنی اون اتفاقی که بر فتوا وجود داره نسبت به همه علما، اتفاق همه علما بر فتوا رو استفاده کنه از کجا ناقل اجماع؟ من اتفاق هم، این مورد اوله، مثال اوله، من اتفاق هم علی العمل بالاصل عند عدم الدلیل، میگه آقا چون علما اتفاق دارن بر عمل به اصل عملی هنگامی که دلیل اجتهادی وجود نداشته باشه، خب طبیعتا اینجا هم همینجور حکم میکنن، مثل شرب توتون که حلیتش رو از اصل براءت طرف استفاده میکنه عند عدم دلیل اجتهادی. او به عموم، به عموم رعت کنید بل اصل، یعنی من اتفاقهم علل عمل به عموم دلیل عند عدم وجدان المخصص. همه علما اتفاق دارن که وقتی که مخصصی نیست باید به عام عمل کرد، و چون به عام باید عمل کرد عند عدم وجدان المخصص، پس همه علما نظرشون در فلان مسئله اینه. او به خبر معتبر عند عدم وجدان المعارض، باز به خبر معتبر عطفه به اون بلا اصل است، یعنی من اتفاقهم علل عمل به خبر معتبر عند عدم وجدان المعارض، یعنی همه علما چون قبول دارن که به خبر معتبر با عدم معارض باید عمل کرد، پس توی فلان مسئله که ما خبر داریم معتبرم هست، معارضم وجود نداره، پس باید بهش عمل بکنن. اینم عرض کنم مورد سوم. او اتفاق هم، این او اتفاق هم عطفه به اتفاق هم دو سطر پیشه، یعنی استفاده کند ناقل اجماع اتفاق کل بر فتوا رو از چی؟ من اتفاق هم علا مسئلت اصولیه، یعنی چون اتفاق دارن فقها بر مسئله اصولیه، حالا این مسئله اصولیه میتونه نقلیه باشد میتونه عقلیه باشه، چون در مسائل اصولی ما هم مسئله عقلی داریم هم مسئله نقلی داریم دیگه. مثلا استصحاب مسئله عقلی است، اما حجیت قطع مسئله عقلی است. علا ای حالن، چون اتفاق دارن بر این مسئله اصولی، یستلزم القول بها الحکم فی المسئله المفروضه، مستلزم از قول به این مسئله اصولی حکم در فلان مسئله مفروض رو، یعنی لازمه پذیرش این مسئله اصولی فلان حکمه، و لذا باید همه این نظر رو داشته باشن. خب اینم مثال چهارم. و غیر ذلک من الامور المتفق علیها، و غیر از این موارد چهارگانه از اموری که مورد اتفاق است، اتفاق هست بر اون امور، التي يلزم باعتقاد المدعي من القول بها، همون اموری که لازم میاد به واسطه اعتقاد مدعی از قول به این امور، مع فرض عدم المعارض، القول بالحكم المعين في المساله. خب و لذا اومده چیکار کرده؟ از اتفاق علما در یک مسئله دیگر نتیجه گرفته که این مسئله هم اتفاقیه. و من المعلوم، جناب شیخ انصاری میخواد اشکال بکنه، میگه خب روشن است که ان نسبت هذا الحكم الى العلماء، نسبت این جور حکم ها به علما فی مثل ذلك، تو مثل این موارد و مثال هایی که گذشت، لم تنشا الا من مقدمتین، این ناشی نمی شود مگر از دو مقدمه، که این دو مقدمه رو خود آقای ناقل اجماع اجتهاد کرده، الا من مقدمتین اثبت هم المدعی باجتهاده، که اثبات کرده آقای مدعی این موارد رو به اجتهاد خودش، یعنی اجتهاد خودش رو به کار برده تا اینها رو اثبات کرده. حالا اون دو تا مقدمه چیه؟ می‌فرماید احداهما، یکی از اون دو تا مقدمه اینه، کون و ذالک الامر المتفق علی مقتضیا و دلیلا للحکم لولا المانع، یک مسئله ای که باید اول اثبات بشه که این به اجتهاد خود مدعی اجماع اثبات شده، این است که این امر مورد اتفاقی، حالا چه اصل براءت باشه، چه اون عام باشه، عام غیر مخصص باشه، چه خبر معتبر بلا معارض باشه، خلاصه چه مسئله اصولیه باشه، این امر مورد اتفاقی مقتضی است و دلیل حکمه، یعنی این دلیلیت این امر اتفاقی نسبت به حکم امری است که خود این آقا اجتهاد کرده. از کجا معلوم این دلیلیت اصلا داره؟ دلیلیتش باید عرض کنم مورد نقد و بررسی قرار بگیره، چه بسا یه کسی دلیلیت این حکم رو قبول نداشته باشه. پس این اجتهاد خود این آغاز که میگه این امر مورد اتفاق مقتضی و دلیل حکم است لولا المانع، این یک عرض کنم امر دوم که مورد اجتهاد مدعی اجماع بوده اینه، و ثانیه انتفاع المانع و المعارض، یعنی او معتقد است که مانعی برای این دلیل وجود نداره، او معتقد است که معارضی وجود نداره، چه بسا یک کس دیگری بگه نه من براش مانع دارم. مثلا در بحث شرب توتون ممکنه یه فقیهی بیاد بگه دلیل لا ضرر مانع اصل براءته، یعنی دلیل لازرر مانع می شود از اصل براءت و حرمت شرب توتون رو مثلا در یه مواردی اثبات میکنن. من نمیخوام عرض بکنم که این درسته یا نادرسته، اما بالاخره یه فتوایی است، ممکنه یه مجتهدی مانع ببینه و معارض معتقد باشه. بعد جناب شیخ انصاری میفرماد با وجود این دوتا مقدمه ای که مدعی به اجتهاد خودش استفاده کرده و من المعلوم روشن میشه ان الاستناد الی الخبر المستند الی ذلک، استناد کردن به خبری که این خبر این همون نقل اجماع، استناد کردن به خبری که مستند به این موارد است، یعنی ما استناد بکنیم به این نقل اجماع که نقل اجماع مستند به چیه؟ مستند است به این دو مقدمه اجتهادیه فوق. خب استناد به یه همچه خبری غیر جائز عند احد من العاملین به خبر الواحد، در واقع میخوام بگیم ادله حجیت خبر واحد شامل این موارد نمیشود. چرا؟ چون این عرض کنم خبری که این آقا داره میده، نقل اجماعی که برای ما میکنه، یه جورای حدسیست، حسی نیست. چرا حدسیست؟ به خاطر اینکه وابسته به دو مقدمه اجتهادیست که خود این آقا اجتهاد کرده و معلوم نیست که دیگران این اجتهاد رو قبول داشته باشن. درست شد؟ حالا ثم ان الظاهر چی میخواد بگه؟ دوستان بزرگوار، این ثم ان الظاهر به بعد شیخ انصاری میخواد در مورد توجیه سومی که صفحه قبل صفحه 203 ما شروع کردیم عرض کنم خدمت شما، میخواد بفرماید نشانه هایی در عمل کرده فقها ها دیده میشود که این نشانه ها نشون میده همین توجیه سوم درسته، یعنی بین توجیه اول و دوم و سوم ایشون میخواد قرائنی بیاره که عمده نقل اجماعی که آقایون میکنن از این قسم سوم است که اجماع اجتهادی است. حالا اون نشانه ها چیه دیگه انشالله جلسه بعد براتون نشانه ها رو عرض خواهم کرد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.